کشورها بود که مشخصاً این رو، اولین کشوری که اولاً عکس العمل نشون داد من خاطرم هست که خانم کلینتون بود و مشخصاً بله اومدن اصلا این شایعه‌ای که حالا شما می‌فهمید گفتن ایران به دنبال ایجاد یک گنبد آهنی نیست در فضای مجازی خودش عجب. که ما از این گنبد عبور خواهیم کرد، که حالا ما طبیعتاً این تعبیر رو همون موقع هم توضیح دادیم، من حتی یک بار خاطرم از لفظ 50 بار رو گفتم که بیش از 50 بار من این رو توضیح دادم که اولا اهداف شبکه ملی اطلاعات همین هاییست که امروز داریم راجع بهش بحث میکنیم، سرعت، ارزانی و امنیت
بله.
و سالمسازی طبیعتا در کنارش، و به هیچ وجه شبکه ملی اطلاعات جایگزین اینترنت نخواهد شد و ارتباطش با اینترنت قطع نخواهد شد، بلکه یک اتفاق بسیار عظیم خواهد افتاد که الان هم باز تکرار میکنم، توضیح هم عرض میکنم، و اون این هست که سیاست غلطی که تا اون تاریخ دنبال شده بود و بستر ارتباط زیر ساختهای ملی ما اینترنت بین الملل بود، و این یعنی ناامنی کامل، یعنی در معرض تمام حملات از انواع مختلف شما هستید،
تو دل حمله ایم اصلا.
بله بله، وقتی شما زیر ساختاتون، ببینید وقتی ما زیر ساخت داریم، راجع به زیر ساخت صحبت میکنیم، امروز بعضی از کشورها 17 عنوان رو میگن زیر ساخت، بعضیا میگن 23 تا عنوان رو که شامل آب و برق و آموزش و سلامت و بانک و بیمه و نمیدونم همه اینا در کنار هم میشه زیر ساختای حیاتی ملی. خب درست. وقتی اینا روی اینترنته، یعنی همه اینها در معرض این هم انواع حملاتی است که هر روز داره اتفاق میفته. بله، ما بازم نگفتیم ارتباط اینا رو قطع میکنیم ما با اینترنت، گفتیم اینها رو از بستر اینترنت منتقل میکنیم به بستر شبکه ملی اطلاعات.
بله.
معنیش اینه که مدیریت این ارتباط در داخل کشور خواهد بود، به تبع اون اولین اصل یعنی امنیت برقرار خواهد شد. من خاطرم از حتی اون موقع یه چند ماه بعد از این بی بی سی اومد یک برنامه رو ترتیب داد با کارشناس واشنگتن پست که الان کلیپش هم هست، حالا یه موقع خواستن میتونن بینندگان عزیز این رو ببینن، و کامل از او پرسیدن که آقا این اهدافی که ایران میگه میتونه بهش برسه یا نه.
بله.
او گفتش که بله، این البته خیلی پروژه بلند پروازانه است و ما میدونیم که اگر این ایران موفق بشه حتما کشورهای زیادی در این مورد از ایران پیروی خواهند کرد و او دنبال روی خواهند کرد، کما اینکه این کار امروز اتفاق افتاده، یعنی بله. اون روز که ما این حرف رو زدیم شاید جز اولینا بودیم، امروز احسن. برزیل این شبکه رو ایجاد کرده،
اتحادیه اروپا الان بله.
ایجاد کرده، اتحادیه اروپا، بعضی کشورها ایجاد کردن، آقای امانوئل ماکرون بله. صریحا اومد این بار توی کنفرانس آی جی اف گفت اینترنتی که الان هست این باز فرهنگ ما با کلن با هنجارهای اروپا هم سازی و سازگاری کامل عجب. نداره، ما باید یه فکری با حال خودمون بکنیم، و اینا مسائلی است که واقعا اتفاق افتاد.
من ببخشید باز کلامتون رو قطع میکنم، جناب آقای دکتر اسماعیل قدیمی پشت خط هستید یا؟
بله قربان.
بله ما اگر شما نکته ای دارید بفرمایید، و بعد انشاءالله ما خدمت آقای دکتر سید رضا موسویان هم هستیم که ما خدمت ایشون هم سلام و احوالپرسی بکنیم.
من فقط می‌خواستم رو چند نکته تاکید بکنم. به هر صورت این اینترنت ملی یا شبکه ملی اینترنت ضرورتش رو نمیشه انکار کرد، و قطعا همونطوری که اشاره کردن و خودتونم فرمودید بسیاری از کشورها این نیاز رو احساس کردن و دارن به سمتش حرکت میکنن، و طبیعتا ما هم باید این حرکت رو انجام بدیم.
بله.
ولی بازم تاکید میکنم بسیار کار پیچیده‌ایه، کار نیازمند مدیریت نیرومند، تولید محتوا میخواد، شبکه‌ای از منابع انسانی، منابع اطلاعاتی میخواد، همونطوری که اشاره کردن بحث امنیتی هست، و بنابراین باید به همه این اجزا به درستی فکر کرد و درباره‌اش تصمیم گیری کرد به صورت منطقی، و من معتقدم که همه دیدگاه‌ها، همه نهله‌های فکری، همه حالا عقاید متفاوت حتما در تو فرآیندهای تصمیم گیری شرکت بکنن، بیان بشه،
درسته.
همه زوایا دیده بشه، از اون طرف هم حتما تجربه دیگر کشورها اینجا لحاظ بشه، و خلاصه میخوام بگم که به یه گونه‌ای با تو این زمینه تصمیم گیری کرد که بعدها نسل‌های بعدی آیندگان نگن که توی این زمینه هم متأسفانه ما یه سری دچار مشکلات مدیریتی و فرآیندهای تصمیم گیری هستیم قلب نادرست بودیم. پس این کار یه کار فوق‌العاده پیچیده، مهم، حائز اهمیت و با ارزشی که باید برای سرمایه گذاری های دراز مدت کرد. همونطور که اصلا با زیر ساختار رو فراهم کرد، اشاره فرمودن دیگه، زیر ساختار فقط جنبه تکنولوژیک نداره، جنبه مدیریتی داره، انسانی داره، اطلاعاتی داره، امنیتی داره و غیره الی هذا. همینا رو ببینیم،
همون یه تقسیم کار ملی میخواد در واقع
صد در صد تو کره هم استفاده کنیم، گرام استفاده کنیم که ان شاءالله یه کار ماندگار و باقیات سالات و موفق باشه.
شما سوال دارید جناب؟
بله، همطور که آقای دکتر تو صحبت قبلیشون اشاره فرمودن و اینکه ما صرفاً به عنوان یک کار مصرفی و مصرف کننده نگاه به کاربرد نداشته باشیم، یعنی اینکه وقتی ما کورا رو داریم مثال میزنیم، البته واقعاً جا داره یک جلسه یا یک برنامه کامل راجع به کره صحبت بشه، ببینید چون به عنوان یه الگو تو این زمینه خیلی. البته عرض میکنم راجع به بقیه تکنولوژیاش حالا من حرف دارم بعدنم عرض میکنم. یک مشکل فقط اساسی این است که خیلی از این تکنولوژی ها و سرمایه ها وابسته است.
درست.
یعنی ما همه کارهای کره رو قبول داریم غیر از این تیکش، میگیم باید این تیکش رو، یعنی چون سرمایه های آمریکایی یه 15 سال پیشم یه اتفاق اینطوری افتاد، اگر یک لحظه مثلا امروز شرکت های خودروسازی آمریکا پشت کره رو خالی کنن مثل جی ام سی، بله مشکلات جنرال موتورز مشکلات جدی داره، حالا ولی داریم میبینیم که حرکت میکنه به طرف خود اتکاری،
حداقل به ما ثابت میکنه شدنیست.
بله و دوم این که در زمینه فناوری های ارتباطات و اطلاعات خوشبختانه این کار رو کرده، یعنی تا حدود زیادی حسابش رو جدا کرده، به همین دلیل یکی از کشورهایی که بالاترین کار رو رو امنیتش کرده و خیلی که از نظر امنیت سایبری واقعا کره در امنیت و دفاع سایبری جزء بهتریناست. از این نظر بله واقعا میتونه الگو باشه.
بله.
این که فرمودید چون ابعاد مختلف داره این کار، بله من این رو خدمت های دکتر عرض بکنم که همه این ابعاد دیده شده، منتها خب بعضی از دستگاه ها واقعا کندند.
بله.
در انجام اون وظایف ببینید.
بله.
توی جلسات شورای عالی فضای مجازی ایجاد زیر ساخت و بستر فنی بر عهده وزارت ارتباطات قرار داده شد که خب
بله.
ما این رو میدونیم که داره دنبال میشه تا حدودی، البته به اهداف کاملش نرسیده، ولی در بحث تولید محتوا، در بحث مشارکت بقیه و بقیه دستگاه‌ها و سایر دستگاه‌ها و نهادهایی که مسئولیت دارن طبیعتاً کار
همکاری‌هایی شده.
بله.
ما حالا ببینیم می‌پردازیم ان شاء الله. خب من تشکر می‌کنم از دکتر اسماعیل قدیمی استاد علوم ارتباطات، شما زحمت کشیدید به ما کمک کردید و فهم این مسئله، ممنونم. اگر نکته‌ای هست که خدمتتون، اگر نه که ما
فقط یه جمله عرض می‌کنم روی اعتماد سازی.
بله.
و روی هم‌افزایی نیروها و انرژی هامون در تأکید
می‌کنم.
سطح ملی بسیار بسیار تأکید کنیم.
ممنونم از شما.
درود بر شما. ممنون
باشید. آقای دکتر سید رضا موسویان رئیس هیئت مدیره انجمن سواد رسانه‌ای ایران الان پشت خط هستن. جناب آقای موسویان عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای مؤمن نصر عزیز، ماجی کارشناس محترم، و آقای دکتر تقی پور و آقای دکتر قدیمی که ازشون خداحافظی کردید.
بله.
من بحث رو اینگونه آغاز میکنم.
بله. من
که ما با یک انقلاب تمدنی پارادایمی روبرو هستیم.
بله.
این مطلب رو مقام معظم رهبری برش تأکید دارم. وقتی صحبت از یک انقلاب تمدنی میکنیم به این معناست که همه قوانین گذشته در حال بی‌اعتبار شدن هستش. نکته ای که ما باید بهش توجه کنیم و در این طیف تعریف از شبکه ملی اطلاعات، از اینکه ما الان به اصطلاح اون رو دارا هستیم و تا اینکه به هر حال ما هنوز خیلی فاصله داریم تا شبکه ملی اطلاعات، این رو توجه بکنیم که این انقلاب تمدنی رو از زمان مهاتیر محمد میگم. مهاتیر محمد میگه که به هر حال کشورهای در حال توسعه انقلاب صنعتی رو از دست دادن.
بله.
اگر این انقلاب جدید رو از دست بدیم برای همیشه برده باقی خواهیم. من نگاهم به زیرساخت‌ها این هستش که اینها زیرساخت‌بوم آینده ما هستن.
بله.
اگر ریسپوم دگر ساخته رو بپذیریم.
بله.
به معنای پذیرفتن بردگی است.
بله.
یعنی اون شعاری که ما دادیم و دیگران رو از خواب بیدار کرد و حتی اروپا رو از خواب بیدار کرد، ولی اونها به دنبال عملیات رفتن و ما.
بله.
با این حرف ها که ما داریم به هر حال دست از عملیات کشیدید.
متاسفانه
نکته اساسی این هست که به هر حال الگوی اصلی من فکر میکنم که باید چین باشه، چین که بالاخره هر پکتی رو که وارد کشورش میشه این رو ارزیابی میکنه و هر پکتی که خارج میشه رو مورد ارزیابی قرار میده.
بله.
همون جور که به صدا عزیزمون گفتن در مورد کره 92% مردم الان در زیرساخت‌های خودساخته کره الان هستن و این واقعا خیلی عالی است. از لحاظ به هر حال کیفیت هم الان کره به عنوان کشور آسیایی در جهان اول هستش و جلوتر از امریکا و کشورهای اسکاندیناوی که بالاخره اونها هم داره کیفیت بالا هستن قرار گرفتیم. اما نکته اساسی این هستش که ما زیر ساختهای سخت افزاری و نرم افزاری که در اونها زیستبوم جدید داره شکل میگیره بایستی متعلق به خودمون بدونیم و اون چی که مربوط به خودمونه ایجاد بکنیم و الا باید در زیستبوم دیگر ساخته به اصلاح زندگی کنیم.
مستاجریم اونجوری دیگه.
دقیقاً.
اگر مستاجر حساب بشیم البته.
مدیریتی که امروز مثلا در اینستاگرام هست که خیلی ها واقعا این مطلب رو فراموش میکنن که بسیار دقیق داره مدیریت میشه و اگر که موش کافانه به نوع مدیریت این زیرساخت‌ها توجه کنیم میبینیم که تک قطبی شدن رو برای امریکا میخوان به هر مکان بیارن. خب این مطلب رو مرکل و رئیس جمهور فرانسه گفتن. مرکل 2 سال قبل و رئیس جمهور فرانسه هم در سال 2018 گفتش که ما رو واتساپ و فیسبوک امریکایی دوره کرده، ما باید یه فکری برای خودمون بکنیم. بحث من اصلا بحث حتی مثلا بودن پرنو کانال های سیاسی و پیج های سیاسی نیست.
بله.
بحث من اساسی تره. بحث من این است که این زیستبوم به هر حال بایستی خودی باشه.
بله.
اگر خودی نباشه ما به هر حال هدایت میشیم. بله. فالوئر خواهیم بود و نمیتونیم تصمیم گیرنده بشیم در صورتی که اون چی که ترسیم شده از سمت مقام معظم رهبری این هستش که ما باید به تراز کشورهای سایبری ارتقا پیدا کنیم و قانون رو در تنظیمش مشارکت بکنیم و اون رو عدالت محور و اخلاق مدار تنظیم بکنیم. اینها مواردی است که به هر حال اگر چه بسیار بلند و ایدئال هستش برای رسیدن بهش دور از انتظار نیست. چرا؟ برای اینکه پارادایم های جدید کشورهای در حال توسعه رو در اداد و تراز کشورهای توسعه یافته قرار میده. چرا که دانش انباشته پارادایم جدید انقدر برایش کشور توسعه یافته وجود نداره،
یعنی ما محدودیتی در دانشش نداریم.
دقیقاً. یعنی مثلا ما الان 3 ساله که کار پهباد رو شروع کردیم شدیم به حال یک کشوری که دارای تکنولوژی ساخت پهباد هست.
دست شما در نکنه.
ما شروع کردیم در زمینه پیام رسان ها، الان به هر حال با جوانهای ما کد میزنن در این زمینه.
بله بله. حتی خیلی از کشور اروپایی پیامرسان مستقل ندارن.
ما بایستی موقعیت خودمون رو درک بکنیم.
بله.
و جوانان رو همگرا بکنیم برای ساختن آینده‌ای که این آینده متعلق به اونهاست.
بله.
تا نسل گذشته.
دست شما درد نکنه. شبکه ملی اطلاعات بستری است امن، پیشرفته و متکی به جدیدترین فناوری‌های نوین و بومی برای تحقق فضای مجازی بر اساس ارزش‌های والای اسلامی ایرانی جهت رسیدن به اهداف چشم‌انداز ایران 1404. این تعریفی که من الان مستقیم خوندم تعریف شبکه ملی اطلاعات هست که البته اولین تعریفی که سال 84 اومد کم شدن وابستگی به اینترنت بین‌المللیه.
بله.
بله. بله.
خب این بیشتر تعریف فنی بود. من بله. با شما یه نکته ای رو فرمایشات های دکتر، اولا که خب منم عرض سلام دارم و تشکر می‌کنیم از این نگاهی که ایشون داشتن. میخوام این رو عرض کنم، ما اگر واقعا در زمینه این زیرساخت ها مستقل نباشیم،
بله،
یه کشوری در شرایط ما که الان مردم عزیز ما این رو به خوبی دارن نه تنها درک و فهم که دارن، احساس میکنن.
بله.
وقتی تو بحث‌های اقتصادی ما دوچار این تحریم ها میشیم،
بله،
خب قطعا
الان همین اگر آی دکتر
عرض میکنم، بله، اگر ما تو این زمینه های زیر ساخت های ارتباطات فناوری اتصالات و فضای مجازی خود اتکا نباشیم،
بله،
مستقل بودن با قطع ارتباط کردن دو تاست. دقت کنن عزیزم، وقتی میگیم مستقل باشیم یعنی خودمون تصمیم بگیریم، خودمون مدیریت کنیم،
بله،
نه که قطع ارتباط کنیم با
جغرافیای سیاسی
مثل کشورها.
بله،
دقیقاً. این ما اصلا پیشرفتمون پایدار نیست، همیشه در معرض تحریم و در معرض این هستیم که این زیرساخت‌ها ممکنه قابل استفاده نباشه. پس بنابراین امروز برای ما این یک بایده،
بله،
و این یک مسئله بسیار حیاتی است، این که بتونیم این زیست بوم رو همونطور که دکتر موسویان فرمودن خودمون داشته باشیم. الان مثال شما نگاه کنید، اینهایی که ادعای حمایت از جریان آزاد اطلاعات میکنند، چرا ارتباطات ماهواره‌ای ما رو قطع کردن؟
بله.
چرا صدا و سیمای ما امروز اجازه نداره کانال اجاره بکنه و هر ماهواره‌ای به صدا و سیمای ما کانال اجاره بده با مشکل جدی روبرو میشه؟
درست.
مگه این اطلاعات نیست؟ مگه قرار نیست تو دنیا بچرخه؟ اطلاعات آزادم که از اطلاعات مردمه.
از این عجیب‌تر آقای دکتر، من همین امروز قبل از این جلسه جای جلسه ای بودم، یه آقای اومد بهم گفت من این گوشی رو با پول خودم خریدم، یه گوشی آیفون بود، و میگفتش تا الان نرم افزارهای خارجی رو روی ایرانیا فیلتر میکردن، خودشون میگفتن تحریمی، میگفتیم باشه نرم افزار خودشونه، دوست ندارن ایرانی استفاده بکنن. میگفت الان نرم افزار ایرانی رو تو ایران دارن میبندن. این دیگه خیلی عجیبه.
یعنی وابستگی،
یعنی از وابستگی یه قدم جلوتر، یعنی اصلا شما رو به هیچ حساب نکردن جغرافیاتون رو،
یعنی حاکمیت بیگانه.
یعنی الان مثلا فرض بکنید اونایی که عضو اینستاگرامن، همین الان مدیر اینستاگرام میتونه همشون با هم ببنده، درسته؟
بهش
توضیح ببنده. خب این خیلی خطرناک، یعنی اگر مثلا تو کنگره آمریکا تصویب شد ایرانیا به تلگرام اینستاگرام دسترسی نداشتن، هیچ دسترسی دیگه نه، حتی تو بعضی از بخش‌های اینترنت، درسته؟
بله.
مثلا بگه به دامین های مثلا فرض کنید .ir یا مثلا فلان. خب این خیلی،
البته اونا برای اینکه چهره حالا که خیلی ازش حرف زدن نگه دارن، قطعاً به این زودی ها جرأت نخواهند کرد همچی کاری بکنن، ولی این امکان از نظر فنی کاملا شدنی است.
عجب. من پاتریوت اکت رو که میخوندم، قانون وطن پرستی آمریکا که بعد از 11 سپتامبر تصویب شد، میگه رئیس جمهور آمریکا میتونه اینترنت هر کشوری رو
بله،
کل دنیا رو به مدت 6 ماه
بله،
قطع بکنه. و حالا چون شاید سوالی که تو ذهن شنوندگان و بینندگان البته برنامه پیش میاد اینه که مگه ما تحریم نیستیم؟ پس چرا هر چقدر تحریم ها بیشتر میشه سرعت اینترنت هم بیشتر میشه؟ حالا
ما این جواب این سوال اتفاقا میگذاریم به عهده خود شنوندگان و بینندگان گرامی که واقعا این رو برن و جستجو بکنن، پیدا بکنن.
یا شما حساب بکنید چند میلیارد دلار پول برای همین گوشی آیفون از کشور ارز خارج
بله،
شده که چقدر
بله،
بار تورمی داشته.
بله.
و مستقیما هم وارد آمریکا شده علی قاعده، چون شرکت
بله.
خب این رقمی
که میلیارد
چقدر؟
3 میلیارد دلار.
3 میلیارد دلار. ما با این 3 میلیارد دلار چند کارخونه میتونستیم بزنیم؟ از صورت خدمت و چقدر بیکاری رو میتونستیم رفع بکنیم؟ بعد الان از گوشیمون نمیتونیم استفاده کنیم در داخل جغرافی خودمون، الان بخش عمده ایش که در واقع نرم افزار داخلیه.
بله، بله. در کره جنوبی شما اصلا گوشی اپل پیدا نمی کنید.
بله.
و همش اندرویده، همش تحت اندرویده.
بله.
در کره جنوبی که بالاخره حیات خلوت
اندروید هم چون اوپن سورسه، خب بالاخره روش میشه مدیریت یا اعمال کرد. یا از ژاپن، یکی از دوستان ما که ژاپن بود، یه دونه گوشی آورد، گوشی اندرویدی دردار بود، یعنی در واقع گفت به خاطر حریم خصوصیشونه. بعد این گوشی اصلا نمیشد صدای شاتر دوربینش رو خاموش کرد، اصلا نداشت همچین امکان، چون حریم خصوصی براشون مهم بوده.
عجب.
این امکان ازش برداشتن و بعد اون گوشی جز توی خود ژاپن هیچ جا دیگه کار نمیکرد، در واقع روی شبکه تنظیم شد. ببینید چقدر سیاست پذیر بوده و چقدر براشون منفعت ایجاد کرده.
من یه نکته در مورد کره جنوبی نگه داشته بودم که سب کردم، یعنی که بعدا عرض کنم، حالا که این بحث شد این رو عرض بکنم. ببینید خوب، ما واقعا از این نظر باز نگاه کنیم به این کشور. حتی من اون ایراد اساسی رو گفتم، ولی امروز آیه مومنصب این کشور، یعنی این آماری است که وزیر ارتباطاتش که سال اوایل سال 91 اومد ایران به من گفت، 33%، یعنی 1/3 جی دی پی کشور کره جنوبی از محل کالاها و خدمات این حوزه سایبری است.
1/3 جی دی پی
بسیار عدد بزرگی است. این یعنی که اصلا نگاه کره با نگاه ما که یک نگاه کاملا مصرفی و یک طرف است همگونی نداره. و اونها کاملا از این فضا به دنبال این هست که این هستن که ثروت تولید کنن، ثروت ملی تولید کنن، اشتغال تولید کنن. و ای کاش ما همین شاخص‌ها رو بیایم تو کشور خودمون هم بسنجیم، ببینیم آیا واقعا این پهنای باند
بله
تبدیل به اشتغال میشه. بله. خب اگه نمیشه بریم چاره جویی کنیم.
خیلی خوب. بله.
اگر واقعا این زیرساخت‌ها در اختیار صنعت ما نیست، در اختیار کسب و کار ما نیست، در اختیار تجارت ما نیست، بریم به طرف این که واقعا این سهمی که کره جنوبی میگه یک سوم، که من فکر میکنم ما یه چیزی زیر یک دهم این عدد هستیم، اکاش این رو بتونیم یک جوری افزایش بدیم.
بله خب کتاب دشمنان آنلاین مسئولان آفلاین، کتاب سودان 300-400 صفحه‌ای هست که در ایران تدوین شد از قوانین کشورهای دیگه. اون علاقمندانی که صدای من رو میشنون میبینن میتونن کتابو بگیرن. فقط 109 ماده قانونی در ایالات متحده آمریکا در رابطه با کیفیت و سرعت امنیت اینترنت در این کتاب ترجمه شده که کتاب جالبی شده. از شما خدمتتون. خب ما چیز دیگه از آقای موسویان،
زمانی که برای قانون تجارت الکترونیک در آمریکا ابلاغ شد، یعنی 1999 سالا، بیش از 230 قانون در محیط سایبری به اصطلاح مصوب شده.
بله بله.
و خب ما الان واقعا فقدان قانونی بسیاری رو احساس میکنیم.
بله.
و مستقیم ترین قانونی که داریم بحث قانون تجارت الکترونیک مصوب
که اجرام نشده این قانون
و بحث مربوط به جرم رایانه ایست.
بله درسته.
بقیهش دیگه اصلا مستقیم هم نیستش.
ما یکی از محققان پژوهشکده که ما اونجا خدمتشون بودیم، آقای دکتر کنانی، اومد 7 تا ماده از رو سایت کنگره برداشت پی دی افش 1200 صفحه بود با توضیحات و پیوستاش، که بعد که ترجمه فارسی شد چیزی حدود 2500 صفحه شد. یعنی ببینید این حجم قانون گذاری با این دقت اصلا برای ما شوک آور بود.
حالا متاسفانه خب... یه قلمو بعضی از کشور ما هستن نده. که میگن تو این فضا دیگه اصلا قانون ما لازم نباشه. نداریم قانون نده. قانون جنگله
اصلا، حتی بعضی مرز دیجیتال هم که مطرح میشه
میگن قانون قانون جنگل.
دقیقاً، خیلی عجیبه. جنگل هم البته قانونی داره. عرض شد خدمتتون که ما تقریبا فکر می‌کنم 7 8 دقیقه بیشتر وقت نداریم. خیلی از شنوندگان عزیز برنامه، حتما بینندگان، البته من باز اینو تاکید بکنم، عزیزانی که میخوان تصویر ما رو هم در واقع ببینن، میتونن از طریق گوشیشون یا حالا رایانه‌ای که در اختیارشون هست به سایت www.radiogoftogu.ir مراجعه بکنن. تو صفحه اول خودش تصویر رو نشون میده که میتونن مشاهده بکنن، که اینم یه کار جدید بوده با استفاده از فناوری اطلاعات.
این حاشیه فهماشا شما هم بزنین که بعضی دوستان رسانه این دات رو هم به نقطه ترجمه میکنن دیگه، نقطه
آی آر.
ما عادت کردیم.
بله بله، در واقع www
نقطه
رادیو ایران نقطه آی آر. خب ما چند دقیقه بیشتر وقت نداریم جناب آقای دکتر تقی‌پور، جناب آقای دکتر موسویان. مردم الان مدام میپرسن، میگن خب همه میگید خوب است. ما تقریبا حالا یه زمانی البته بودن کسایی که بدون تعارف میگفتن چیز خوبی نیست، ولی الان دیگه یا خودشون نشون نمیدن یا نیستن، نمیدونم. عرض شد خدمتتون. بله، این سوال از مردم زیاد در واقع از ما میپرسن، میگن این که همه میگید خوبه، شما که عضو شورا هستید، شما که آقای موسویان قبلا مرکز سازمان دیجیتال بودید و بالاخره سمت داشتید و کسای دیگه که الان هستند و ممکن است دوستان همه ما باشن، پس دقیقاً چرا این کار، این چیز خوب، این اتفاق خوب نمیفته و انجام نمیشه؟ قانونش هست، تشکیلاتش هست، سازمانش هست. من فکر کنم سازمان فناوری اطلاعات اصلا برای این کار به وجود اومد اگر اشتباه نکنم.
قبلا بود ولی این ماموریت زمان ما رسما به این سازمان ابلاغ شد، یعنی به عنوان مجری این شبکه یکی از مسئولیتاش شد
که الان مسئولیت مشخص داره دیگه.
بله.
خب واسه خدمتتون، پس یا بودجه هم که داره، فکر کنم سالی 3000 یا بعضی از سالا 3000 میلیارد داشت دیگه، درسته؟
به اندازه‌ای که به نظرم کار ادامه پیدا بکنه، بله، معمولا مجلس محترم بودجه رو تصویب میکنه، البته به شرطی که دولت درخواست داشته باشه.
حالا تعرض و تفاوض شده، ببینید کجا هزینه میشه اینا.
ببینید به هر صورت شما میدونید که بیش از 80% حوزه ارتباطات فناوری اطلاعات در کشور ما اصلا بخش خصوصیه، یعنی ما به اون به تعبیری حتی برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات خیلی اعتبارات سنگین نمیخوایم. ما بیشتر اون لایه مدیریتی رو باید بریم اصلاح
مهمه.
بکنیم. بله، ما عرض میکنم، فکر میکنم حوزه ارتباطات فناوری اطلاعات حوزه ایست که بیشترین آزادسازی و خصوصی سازی در کشور ما، که البته کوتاهی از ما بوده، کم حرف زدیم راجع به این
بله.
موضوع
بله.
و این که تقریبا همه فعالیت ها آزادسازی درشون صورت گرفته، غیر از اون ارتباطات زیرساخت که قانون اساسی ما رو مکلف میکنه که حتما در دست حاکمیت باشه و همه اپراتورهای خصوصی
یعنی در واقع گیتوی دیگه، یعنی کنترل عبور و مرور، نه اینکه محتوا و چیزی.
نه خیر، عرض میکنم این اصلا کلن زیر ساختهایی که به هر صورت هم کاربردهای حاکمیتی داره. عرض میکنم اون در قانون شرکت ارتباطات زیر ساخت هم اومده که اینها بیشتر مسئولیت‌های حاکمیتی است. به عنوان مثال، مثلا ما نمیتونیم اجازه بدیم ارتباط بین استان‌ها قطع بشه. هم کاربردهای اقتصادی داره برای مردم، سلامت، یعنی همه اون زیرساخت‌هایی که عرض کردیم که مثلا قراره دیگه روی اینترنت نباشه، قراره خب روی شبکه ملی اطلاعات باشه. این اون بکبون اصلیش به قول معروف زیرساخته و قطعاً این باید حاکمیت ازش حفاظت بکنه، چون بله. با زندگی مردم، با جان مردم،
اصلا مردم اینو میپذیرن. من شما فرودگاه رفتید دیگه، ببینید یه گیت ورودی داره نیروی انتظامی واسه یه گیت دیگه سپاه واسه،
ولی همون میپذیرن که تقدیر میکنن بله. چون اگه اینا نباشه واقعا امنیتشون در خطر بله. هست و مشکلات جدی دارن.
بله درست بله. ممنونم آقای موسویان، شما اگه نقطه نظری دارید در خدمتتون هستم.
من خدمت شما عرض میکنم که در مقابل این سوال بسیار مهم، ابتداعاً واقعا بایستی یک نگرش همگرا و تعریف واحد از شبکه ملی اطلاعات که بتونه اونچه که به هر حال تعریف شده و اونچه که درخواست به صدا دلسوزان هسته رو تأمین بکنه. اونچه که امروز بعضی معتقدن خیلی دور از تعریف و توقع تعریف شده
بله.
و به هر حال این رو مرکز ملی فضای مجازی هم به هر حال تأیید میکنه که ما فاصله داریم با اونچه که تعریف کردیم
بله.
اما متاسفانه روزهایی که از دست میدیم قابلیت جبران ندارن و بایستی واقعا این رو دقت بکنیم که اصلا این کار کاره شبانه روزی است و بایستی واقعا با هم و جدیتی کار پیش گرفته بشه که هر روز ما این به اصطلاح جلو رفتن رو احساس بکنیم. خب به هر حال تعریفی کره جنوبی داشتش سال 2016 باید به یک مقاصدی میرسید و اعلام کرد که من رسیدم.
درست.
و به هر حال ولی ما هر باره با توجه به زمانگذاری هامون میبینیم که درصد تحقق اونگونه نیست که انتظار داریم
بله.
و این به هر حال تمنا و خواهشی است که همه دلسوزا دارن که نسبت بله. به این امر جدیت صورت بگیره و همه امور دیگه تحت شعاع این مسئله قرار بگیره.
کاملا درست.
و ما مواجهه با برنامه‌های جرقهی و برنامه های بله. کوتاه مدتی که بالاخره گاهن میبینیم نباید
بله.
این برنامه بلند مدت کاملا استراتژیک باید تمام وقت و نیروی سازمان فناوری اطلاعات و حتی
آقای موسویان
شرکت مادر تخصصی ساخت رو بگیره.
بله ممنونم آقای موسویان، ما وقتمون کاملا تمومه. نهایی تقریبا من شما هم اصخایی میکنم که جنبندی وقت برای شما باقی نموند. از سوات انشاءالله ما تو برنامه بعدی هم خدمتون باشیم، این کره رو کامل بازش کنیم ببینیم قضیه چیه. ببینید چیزی که ما فهمیدیم، همه خوبی های فضای مجازی در شبکه ملی اطلاعات باید تقویت بشه، نه تنها باشه که تقویت بشه، و همه بدی هایی که در فضای مجازی و مشکلات که در فضای مجازی وجود داره باید در واقع حذف یا تعدیل بشه که در واقع
فرصت هاش کاملا مهیا و تهدیداتش مهار بشه.
ممنونم، جمله کامل و دقیق بود. ممنونم از شما که ما رو شنیدید. فردا ساعت 1:30 هم صوت هم تصویر در خدمت شما هستیم.
به نام نامی نامان، به نام خالق همیشه مهربان و سلام و درود بی پایان به شما هموطنان عزیز جان، شما خوبان و گرامیان و شما فرشتگان ارجمند و گرامی که مثل همیشه در کنار ما هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال می فرمایید. با افتخار و با احترام در خدمتون خواهیم بود با بخش دیگری از برنامه رادیو گفتگو تا ساعت 22:10 شب. انشالله که شما عزیزان شنونده و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو فرصت همراهی و همدلی با ما رو در این مجال خوش و در این چند ساعت با ما داشت.